بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 136 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو داریم بحث میکنیم و واردش میشیم. عنوانش دقیقا دنباله بحثای جلسه قبل هست و این جلسه هم تحت عنوان فارابی و احیای عقل پیشادینی و طرح نظام فقه مقاصدی هست. البته ما در مورد نظام فقه مقاصدی بحثایی داشتیم جلسات قبل، شاید مثلا 20 جلسه قبل، ولی این بحثایی که داریم اینجا کاملا جدیده، یعنی تکرار اونها نیست. نکات بسیار بسیار مهمی هست که باید اینجا بحث بکنیم. منظور از نظام فقه مقاصدی، حالا البته بعد توضیح میدیم، منظور مقاصد عقلیه هست. حالا در کتب مختلفی که فقه مقاصدی بحث شده، از جمله مثلا کتاب‌های آیت‌الله علی دوست که عمدتاً این فقه مقاصدی خیلی روش بحث شده، این مقاصد مقاصد شرعیه هست. ولی ما اینجا چه در دیدگاه فارابی و چه در دیدگاه ملا صدرا، مقاصد مقاصد عقلیه هست که حتی بر مقاصد شرعیه حاکمه، که حالا نحوه حاکمیت و چند و چونش رو بیان خواهیم کرد. بر همین اساس ما این دو تا عنوان رو مرتبط با هم مطرح کردیم، احیای عقل پیشادینی و نظام فقه مقاصدی. این دو عنوان رو مرتبط با هم مطرح کردیم. چرا؟ چون همطور که عرض کردم این مقاصد مقاصد عقلیه حاکم بر مقاصد شرعیه هست. ابتدا عقل پیشادینی رو ما بحث کردیم جلسه قبل، از دیدگاه آیات و روایات این عقل پیشادینی رو بحث کردیم، به جهت اینکه خب یه حساسیتی روش هست و ما یک تقدمی قائل شدیم برای عقل نسبت به فهم دین. و عجیبه که هر وقت این بحث مطرح میشه در جلسات متعدد، فوری این نسبت را میبرند بین عقل و خود دین، میبرند بین عقل و خود وحی، در صورتی که خب وحی کلام خداونده. ما اینجا بحثمون فهم وحی هست، فهم دین هست، و مسلمه که عقل از هر حیث تقدم دارد بر فهم وحی و فهم دین. یا مثلا ما وقتی بحث اعتبار رو مطرح میکنیم و باز اینجا به لحاظ اعتبار قائل به تقدم عقل میشیم، بلافاصله فکر را میرد رو نسبت عقل و وحی، در صورتی که در اینجا باز بحث فهم وحی هست و اعتبار عقل تقدم دارد بر فهم وحی، و در حقیقت ما از طریق عقل و آنچه که عقل معتبر میدونه، حالا یا این اعتبارش اعتبار ذاتی هست یا اعتبارش در حقیقت از طریق استنتاج هست از همون آنچه که اعتبارش ذاتی هست، به هر حال ما برای اینکه دین رو درست بفهمیم باید حکمی و عقلانی بفهمیم، چنانکه خود خداوند در دین عقل انسانها رو مخاطب قرار داده و در اون آخرین فراز از مقدمه شیخ یعقوب کلینی بر کتاب کافیش خوندیم جلسه قبل، در حقیقت خداوند عقل رو مخاطب قرار داده در دین. حالا که عقل رو مخاطب قرار داده، پس بنابراین ما برای اینکه به فهم درست نائل بشیم باید عقلانی بفهمیم دین را، حکمی بفهمیم دین را. بله، حالا منظور همون بحث حجیت هست و حالا از حیثیات مختلف، یه حیثش میتونه همون اعتباریات ذاتی باشد و یک حیثش میتونه اعتباریات اکتسابی باشد از طریق همون اعتباریات ذاتی. البته اعتباری که من میگم نه در برابر حقیقی، بحث همون اعتباره. حالا ما بحث خواهیم کرد که عقل یک سری امور دارد که اعتبارش به ذاته و یک سلسله امور هست که اعتبارش به ذات نیست ولی اعتبارش از طریق اتصالی است که با همین گزاره هایی که اعتبارش به ذات هست پیدا میکنه. و باز حالا هم میشه حیث تصدیقی مطرح کرد هم حیث تصوری. به هر حال عقل از حیث تصوراتی که پیدا میکنه، حالا چه در معقولات منطقی چه در معقولات فلسفی، باز اون هم یه چشم اندازی به انسان میده که تقدم دارد بر فهم ما از وحی. بله بله، منتها باید اینجا در نظر بگیریم. ببینید ما از کجا میفهمیم که خداوند صادقه؟ از کجا میفهمیم که وحی خداوند صادقه؟ یعنی اینجا یه حالت دو حیثیتی داره، یه حیثش فهم ماست ولی خب یه حیثش هم برمیگرده به کلام خداوند. کلام خداوند چرا صادقه؟ خب بله،
ما عقل داره اعتبار.
بله نه نه نه، اینکه عقل اعتبار بده، در واقع عقل اعتبارش رو کشف میکنه، یعنی اینکه خداوند صادق هست در کلامش و عادل هست در رفتار و در افعالش، این رو عقل نه اینکه اعتبار بش بده، اعتبارش رو کشف میکنه. خب بر همین اساس ما پس جلسه قبل یه جلسه مقدماتی بود برای این جلسه که وارد بحث حکمت بشیم در رابطه با این موضوع، و همونطور که عرض کردم از اونجایی که به هر حال این بحث هم منشأ سوء تفاهماتی هست و هم خب حساسیت روش هست، ما ابتدا اومدیم و این عقل پیشادینی رو در جلسه قبل از منظر قرآن کریم و روایات مطرح کردیم. خب اولین نکته‌ای که ما باید بحث بکنیم این است که این عقل پیشادینی خب قطعاً عقل بروندینی هم هست، و منظور از عقل بروندینی و عقل پیشادینی عقل منبعی هست، نه مرادمون اون عقل به عنوان یک قوه استنباط. البته عقل به عنوان یک قوه استنباط در اینجا پاش به میون میاد، منتها قبل از اینکه عقل، این را دقت بفرمایید، قبل از اینکه عقل به عنوان یک قوه استنباط مطرح باشه، در حقیقت عقل به عنوان منبع مطرحه. یعنی در واقع عقل منبعی تقدم دارد بر عقل استنباطی. اگر عقل منبعی رو ما نداشته باشیم، عقل استنباطی رو هم نخواهیم داشت. خب این عقل اولا بروندینیه، عقل منبعی بروندینیه. چرا؟ چون محتویات عقل منبعی رو ما از طریق دین نگرفتیم. مثلا ما وقتی قائل میشیم به امتناع اجتماع نقیزن یا امتناع ارتفاع نقیزن، وقتی قائل میشیم به اصل علیت، وقتی قائل میشیم به فروعات اصل علیت که عبارت است از سنخیت علی و معلولی، ضرورت علی و معلولی، عدم انفکاک معلول از علت، تقدم زمانی علت بر معلول، البته اینجا باید بگیم تقدم علت بر معلول، تقدم علت بر معلول که تقدمش هم تقدم رتبی است نه تقدم زمانی، البته مگر اینکه علت و معلول اعدادی باشن، وقت تقدم زمانی هم داره. خب این چهار اصل به عنوان فروعات اصل علیت مطرحه که با خود اصل علیت میشن پنج تا اصل. این که قائلیم به اصل واقعیت خارجی، این که ما قائلیم به واقعیت علم، این که ما قائلیم به حجیت علم، حجیت برهان، حجیت صورت‌های منطقی، یعنی هم صورت‌های منطقی و هم حجیت صورت‌های منطقی و هم صدق و حجیت لوازم همه اینها، اینها رو ما هیچ کدوم رو از طریق دین نمیگیریم و نگرفتیم. و حالا بحث خواهیم کرد که اینها اعتبارشون ذاتی است، نه از دین که از هیچ چیز دیگری قابل اکتساب نیست. صدق و حجیت و اعتبار اینها از هیچ چیز دیگر قابل اکتساب نیست، و شما هر منبعی را که مطرح بکنید که مدعی باشید که ما از این منبع اعتبار این اصول رو اکتساب کردیم، اگر کمی دقت بکنیم متوجه میشیم که این اصول در حقیقت تقدم دارن بر همون منبع، و اگر ما این اصول رو نداشته باشیم اصلاً اون منبع را اصلا واقعیتش را نمیتونیم داشته باشیم. این را دقت بکنید، واقعیتش را ما نمیتونیم داشته باشیم. پس بنابراین در واقع بروندینی است و از طرفی پیشادینی هم هست و در حقیقت میشه گفت که بالاتر از پیشادینی پیشافکری هم هست. در حقیقت هر بررسی، هر تدبری، هر تفکری بدون این اصول اصلا امکان پذیر نیست. یعنی بر اساس این اصول هست که ما چیزی به نام واقعیت فکر داریم، چیزی به نام واقعیت استنتاج داریم، چیزی به نام واقعیت استنباط داریم، اصلا چیزی به نام عقل و عقلانیت داریم. در حقیقت بنیاد عقل و عقلانیت همین اصوله و این اصول در حقیقت گریز ناپذیر و گزیر ناپذیره. یعنی شما نمیتونید نادیده بگیرید این اصول رو. خب حالا فارابی در رابطه با عقل بروندینی و پیشادینی چهار اصطلاح رو مرتبط با هم به کار میبرد. البته این ارتباط رو ما اینجا داریم برقرار میکنیم و الا فارابی در دو فراز این چهار اصطلاح رو مطرح کرده که خب ارتباطش با هم دیگه روشن هست. منتها ما باید یه مقدار توضیح بدیم و بسط بدیم. من ابتدا این چهار اصطلاح رو بیان میکنم، بعدم اون دو فراز یا دو منبعی که فارابی این چهار اصطلاح رو در اونا به کار برده رو بیان میکنم. اولین اصطلاحش، خب ما بحثای زیادی قبلا داشتیم اگه یادتون باشه، همون فی باد رأی المشترک عند الجمیع هست که خب این فی باد رأی المشترک عند الجمیع یعنی همه انسان‌ها در بدو مواجهه با چیزی به صورت جمعی اون رو تأیید میکنند. این یه اصطلاح که البته این اصطلاح رو در آخر فصول منتزعه به کار برده و متنش رو قبلا ما به مناسبت‌های مختلف دو یا سه بار مرور کردیم. اون عبارات رو، اون عبارات بسیار بسیار مهمند و عجیبه. در عباراتی که کمتر از یک صفحه هست فارابی چیزی در حدود 11 بار این اصطلاح فی باد رأی المشترک عند الجمیع رو به کار برده و البته در اونجا این اصطلاح رو بیشتر در مورد انسانی زیستن به کار برده. البته ما میتونیم تعمیم بدیم هم به بنیادهای عقل نظری هم به بنیادهای عقل عملی این فی باد رأی المشترک عند الجمیع را. و در حقیقت انسانی فکر کردن و انسانی رفتار کردن، یعنی چی انسانی فکر کردن؟ اگر ما اصولی که زیربنای فکرمون هست عبارت باشد از همون بدیهیات اولیه، همون اصولی که ما نام بردیم، در حقیقت انسانی فکر کردیم، در حقیقت مسیر درست را در تفکر پیگیری کردیم و وقتی که نحوه زندگی ما مبتنی باشد بر بنیادهای عقل عملی، حالا من بعد بحث میکنم در مورد بنیادهای عقل عملی و تفکیکش از بنیادهای عقل نظری، تو همین جلسه ما میرسیم به این بحث، چون بحث مهمی هم هست. خب میتونیم بگیم که انسانی زندگی کردیم یا انسانی عمل کردیم. خب من دیگه اون متن رو تکرار نمی کنم، اما در سیاست المدنیه سه تا اصطلاح رو به کار میبره: یک فطرت و سلامت فطرت، دو اساس مشترک. یک و دو همون فطرت و سلامت فطرت هست، سومی اساس مشترک هست، که حالا در مورد اساس مشترک من بحث میکنم. در سیاست المدنیه صفحه 45 اینجا متن رو میخونم، میگه الناس الذين فطرتهم سلیمه لهم فطرتون مشترکه. مردمی که در واقع فطرتشون سالم باشه دارای فطرت مشترک هستند، که اعدو بها لقبول معقولات، که این فطرت اونها را آماده میکنه برای قبول معقولات. هیه مشترکتون لجمیعه هم، که این معقولات مشترک هستند برای همه اونها. البته این معقولات هم میتونه معقولات نظری باشه که در حقیقت بدیهیات اولیه اساسشه، و هم میتونه معقولات ارادی باشه، مثل همون قبح ظلم و حسن عدل و همچنین مسائل دیگه. مشترکتون لجمیع هم یسعون بها نحو امور و افعال مشترکتن لهم، که این معقولات حالا هم نظری هم ارادی به واسطه اونها به سوی یک امور و افعال مشترک رهنمون میشن مردم. خب این خیلی نکته جالبی است، یعنی در واقع اینجا بر همین اساسه که ما زیر پوست فرهنگ‌های مختلف و اخلاق‌های مختلف قومی و ملی و منطقی و جغرافیایی و تاریخی یه اخلاق و فرهنگ مشترک می‌بینیم که در همه در واقع شراشر زندگی سرایان داره، جریان داره. برای همین هم هست که هم اخلاقاً و هم فکراً انسان‌ها میتونن هم دیگر رو درک بکنن و هم دیگر رو بفهمند، چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ فکری. ثم من بعد ذلك یتفاوتون و یختلفون، بعد از این در حقیقت فطرت مشترک، خب تفاوت‌ها شروع میشه، اختلاف‌ها شروع میشه. همین جاست که اخلاق و فرهنگ و تفکر مخصوص قوم خاص، مخصوص ملت خاص، مخصوص منطقه خاص، مخصوص جغرافیا و دوره تاریخی خاص پیدا میشه. فتسیر بهم فترون تخص و کل واحد و کل طائفتن، و همین جاست که در واقع فطرتی پیدا می کنن که اختصاص به هر فرد یا اختصاص به هر طائفه پیدا می کنه. فیکون و فیهم من هو معد لقبول معقولات ما اخر. همین جاست که در واقع انسان‌ها و هر انسانی آماده میشه که معقولات دیگری را قبول بکنه که لیست مشترکتن بل خاصتن. خب ببینید اینجا خب نکات خیلی مهمی اینجا مطرح میشه. اولا این امور و افعال مشترک همونطور که عرض کردم باعث میشه که تبادلات امکان پذیر باشه، تبادلات فکری، تبادلات فرهنگی، تبادلات علمی، تبادلات اخلاقی و در واقع یک امکان همزیستی وجود داره. امکانات گفتگو و امکانات همزیستی وجود داره که هر دو سلسله امکانات، یعنی هم امکانات گفتگو هم امکانات زیستی همزیستی، در حقیقت معلول همین معقولات نظری و ارادی مشترک هست، یا به عبارتی معلول اون عقل نظری و عقل عملی است که زیر ساختاش مشترکه، یعنی زیر ساختای عقل نظری و زیر ساختای عقل عملی. به عبارت دیگه بنیادهای عقل نظری و بنیادهای عقل عملی مشترکه و بر اساس همین بنیادها هست که اون امکانات گفتگو و اون امکانات همزیستی در حقیقت امکان پذیر هست. خب پس بنابراین اون عقل بروندینی و پیشادینی رو ما اینجا میتونیم به دو بخش عقل نظری و عقل عملی تقسیم بکنیم، یعنی هم عقل نظری و هم عقل عملی در بنیادهاش در حقیقت پیشادینی و بروندینی هست و در واقع محک ما هست، معیار ما هست برای اینکه دین رو در حقیقت درست بفهمیم و مرادمون از مقاصد در نظام فقه مقاصدی در واقع مقاصد عقلیه هست که همون بنیادهای عقل عملی برای ما تعیین میکنه. خب نظری که اصلا ببینید عقل نظری حتی بر عقل عملی هم تقدم داره، یعنی اگر شما قائل به امتناع اجتماع نقیزن و امتناع ارتفاع نقیزن نباشید حتی نمیتونید بگید العدل حسن یا الظلم قبیح. در حقیقت منتها این رو توجه بکنید حالا اینجا البته در مورد بنیادهای عقل عملی دو دیدگاه وجود داره که چه نسبتی هست بین بنیادهای عقل عملی با بنیادهای عقل نظری، آیا ارتباطش یک ارتباط استنتاجی هست یا اینکه نه اصلا هیچ ارتباطی نیست و کاملا بنیادهای عقل عملی مستقل هستند از بنیادهای عقل نظری، یا اینکه نه بنیادهای عقل نظری دخالت دارند در رسیدن به در حقیقت بنیادهای عقل عملی. حالا این دخالتشون هم آیا دخالت منطقی و استنتاجی و تصدیقی هست، یعنی در واقع مقدماتی از اونجا فراهم میشه که استنتاج میشه بنیادهای عقل عملی، یا اینکه نه در واقع دخالتش دخالت تصوریه هست، یعنی در واقع یک زمینه تصوری در حقیقت برا ما میتونه ایجاد بکنه که برسیم به همون بایدها و نبایدهای عقل عملی. خب حالا من نمیخوام اصلا اگه بخوایم ورود پیدا بکنیم تو این بحثا، در واقع یه سلسله بحثای معرفت شناسی اینجا پیش میاد که به هیچ وجه ما نمیخوایم واردش بشیم، دخالتی هم نداره در بحثای ما.
مقام استنباط همیش در عقل نظری این کار میاد وسط و عقل عملی از این باب میپرسیده.
نه نه، اینجا که حالا اصلا ما محور بحثمون عقل عملیه، ما در واقع تو نظام فقه مقاصدی در واقع بحثمون بیشتر کشته میشه به سمت عقل عملی، حالا بحث میکنیم. خب در مورد بنیادهای عقل نظری فارابی یه قطعه ای داره در ابتدای تحصیل و سعاده که یه نکته ای درش هست که بسیار بسیار جالب توجهه و به این مسئله من ندیدم کسی توجه بکنه. عرض به حضور شما که در همون صفحه اول تحصیل و سعاده بنیادهای عقل نظری رو فارابی خیلی کوتاه و مختصر اما بسیار بسیار دقیق و عمیق در حقیقت مطرح کرده. خب اونجا بیان میکنه که فضائل اربعه رو در حقیقت مطرح میکنه که عبارتن از فضائل نظری، فضائل فکری، فضائل خلقیه و صناعات عملیه. حالا در فضائل نظریه اولا در یه جمله فضائل نظریه رو برای ما مشخص میکنه، هی العلوم التی غرض الاقصا منها ان تحصل الموجودات. فضائل نظریه اون علومی هستند که در حقیقت غایت اقصاشون اینه که موجودات رو ما در حقیقت متوجه حقیقت موجودات بشیم و التی یحتوی علیها معقولتن مبتغیاتها و کمالات ثانویه این موجودات، که این موجودات به چه سمت و سوی رهنمونند، به کجا میرسند. میگه همه اینا جزء فضائل نظریه است و منتها میگه فقط، یعنی فضائل نظری یعنی در حقیقت شناخت حقیقت موجودات و کمالات ثانویشون فقط و فقط از طریق فضائل نظری امکان پذیره. منتها اونی که حالا مد نظر من هست از اینجا شروع میشه، میگه و هذه العلوم، یعنی این علوم نظری، منها، این من بعضیه هست، منها ما یحصل للانسان منذ اول امرهی من حیث لا یشعر و لا یدری کیف و من عین حصلت. میگه بعضی از این علوم از همون ابتدای امر نظر حاصل میشن برای انسان، منتها من حیث لا یشعر، مثلا انسان نمیدونه اینا چگونه هست و نمیفهمه کیف اصلا چگونه حاصل شده، چگونگیش و اینکه از کجا حاصل شده و من عین حصلت. و هی العلوم الاول، این علوم علوم اوله، یعنی همون بدیهیات اولیه. و منها و بعض دیگر ما یحصل به تأمل و ان فحص و استنباط و ان تعلیم و تعلم، ولی علوم دیگه از این علوم نظریه هستند که به واسطه تأمل، جستجو، استنباط و در واقع فرایند تعلیم و تعلم در حقیقت به دست میاند. حالا بعد از این یه عبارتی داره، میگه ول اشیاء المعلومه بالعلوم الاول هی المقدمات الاول. اون بدیهیات اولیه که همون علوم اول هستند، و منها یسار الى العلوم المتأخره التي تحصل عن فحص و استنباط و تعلیم و تعلم. میگه اون علوم اول هست که ما رو میکشونه به علوم بعدی، میبره به سمت علوم بعدی که از طریق فحص و استنباط و تعلیم و تعلم به دست میاد. یعنی چی؟ یعنی این که هر نوع تعلیم و تعلمی، هر نوع فحصی، هر نوع استنباطی نتیجه همون بدیهیات اولیه است. خب ببینید، تعلیم و تعلم، استنباط، فحص فرایندهای مختلفی رو درش به اجرا در میاد، فرایندهای از قبیله رد کردن، انکار کردن، تشکیک کردن، اثبات کردن، همه اینا از طریق علوم اوله، یعنی مبتنیست بر اون بیان فارابی. این بیان در حقیقت من جایی به این صورت مواجه نشدم در تبیین بدیهیات اولیه. از این عبارت شما کاملا میتونید به دست بیارید که پس بدیهیات اولیه نه قابل شکند، نه قابل انکارند، نه قابل اثباتند. و این عبارت که فارابی بیان کرده دقیقاً بیانگر همین نکته هست. خب اما ما دیگه با عقل نظری فعلا کار نداریم، بیایم سراغ عقل عملی. ببینید، عقل عملی در حقیقت بستر همه امور مشترک هست. هر امر اشتراکی که بین دو یا چند انسان واقع میشه بر اساس بنیادهای عقل نظری و عقل عملی است. یعنی به خصوص بنیادهای عقل عملی خیلی تصریح داره تو این زمینه. یعنی در واقع همه قراردادهایی که انسانها با همدیگه میبندند، همه گروههایی که از حداقل دو نفر شروع میشه به بالا انعقاد پیدا میکنه بین انسانها، بدون بنیادهای عقل عملی اصلا امکان پذیر نیست. ببینید، اگر دو نفر انسان بنا رو بر این بذارن که ظلم خوبه و عدالت قویه، به هیچ وجه این دوتا به هم دیگه هیچ اعتمادی ندارن که بخوان قراردادی رو، ساده ترین قرارداد رو بین خودشون منعقد بکنن. یا مثلا دو نفر انسان قائل باشن به اینکه دروغ خوبه، راستی بده، امکان تفاهم بین اینها وجود نداره در هیچ زمینه. حتی در واقع دو نفر بر اساس اینهاست که میتونن با هم ازدواج بکنن. و الا هیچ ازدواجی عملا شکل نمیگیره. این خیلی نکته مهمی است. حالا به اهمیتش ما پی میبریم. اینجا من دارم یه تحلیل خاصی میکنم از عبارت فارابی. ببینید اونجا که در همون السیاسات المدنیه میگه بحث فطرت رو پیش میکشه، بحث معقولات که مشترک هست و پیش میکشه، و بعد میگه بر همین اساس اینا تلاش میکنن که امور و افعال مشترک داشته باشن. این امور و افعال مشترک داشته باشن رو ما دو جور میتونیم بفهمیم که هر دو جورش اینجا میتونه مراد باشه. یه جور این که در واقع همون بستری باشد برای همزیستی. فهم همدیگر، تفاهم فرهنگی، تفاهم اخلاقی. ولی یه جور دیگرش در واقع بحث شکلگیری هر نوع اجتماع و دستبندی دو نفره و دو نفره به بالا، انعقاد هر نوع قرار دادی در حقیقت مبتنی بر این اصوله. از این نظر یه نحو اشتراکی هست بین بنیادهای عقل عملی با بنیادهای عقل نظری. بنیادهای عقل نظری اگر نباشد اصلا علم حاصل نمیشه، هیچ تعلیم و تعلم حاصل نمیشه، هیچ فکری حاصل نمیشه. بنیادهای عقل عملی اگر نباشد هیچ اجتماعی حاصل نمیشه، هیچ گروهی حاصل نمیشه، هیچ قراردادی منعقد نمیشه. خب حالا این نحوه تبیین رو ما بعد در واقع تو همین جلسه ازش استفاده خیلی خیلی مهمی خواهیم کرد. خب حالا با توجه به این بحثی که داشتیم، همین بحث بالا، در قسمت عقل ما باید یه تفکیک دیگه ای رو هم انجام بدیم و اون عبارت است از تفکیک عقل محض از عقلا به ما هم عقلا. با توجه به بحثی که داشتیم، این تفکیک و بررسی این تفکیک کاملا ضروریه. ابتدا من یه دیدگاهی رو بیان بکنم و نقد بکنم. آیت الله علی دوست این عقل محض و بناء عقلا رو، بناء عقلا به ما هم عقلا رو خیلی خوب از هم دیگه تفکیک و بررسی کرده در کتاب فقه و عقل در صفحه 218 تا 223. منتها من میخوام اول تحلیلش رو بیان بکنم و البته خب یه سری ملاحظاتی هم اینجا داریم نسبت به بحثای ایشون که خوبه در حقیقت بهش بپردازیم. خب ایشون در صفحه 218 خب بحثی را تحت عنوان اینکه عقل و بنای عقلا چه نسبتی دارند باز کرده. ذیل این عنوان میگه که عقلا گاه با توجه به مقتضای عقل خیش بنایی را پی می افکنند و به اصطلاح عقلا به ما هم عقلا امری را می پذیرند. حال اگر قضایای عقلی را به قضایایی که عقلا به جهت حفظ نظام نوع انسانی بر آن توافق دارند که حالا همون آراء محموده یا مشهوره تفسیر میکنند، چنان که محقق اصفهانی بر این تفسیر پای میفشارد. بنابراین میان قضایای عقلی و بنای عقلا به ما هم عقلا تفاوتی مشاهده نمی شود. تفاوت از چه جهت مشاهده نمی شود؟ از این جهت که امضای شارع را نمی خواهد. دقت بکنید. ببینید کم کم اینجا سر و کله مفهوم مقاصد عقلیه مشخص میشه، سر کلش پیدا میشه. خب محقق اصفهانی بنیادهای عقل عملی رو اینطوری تبیین میکنه که بدون اینها هیچ نظام انسانی برپا نمیشه. بنابراین در واقع اگر ما برسیم به یک همچین بنیادهایی، خب این دیگه کاملا ضروری است قبولش و امضای شارع رو برای قبول کردنش ما لازم نداریم. لکن با عنایت به مطالب گذشته، برگرداندن عقل قضایای عقلی به اعتباریاتی که عقلا با توجه به مصالح عامه و حفظ نظام دارند نادرست می نماید. حالا ایشون میگه که درسته، ما قبول میکنیم که بناء عقلا به ما هم عقلا با بنیادهای عقل نظری از این جهت مشترکن که هیچ کدوم امضای شارع رو نمیخوان، ولی با این حال یه فرقی بینش هست و بنابراین ما نمیتونیم بنیادهای عقل عملی که همون عقلا به ما هم عقلا هست رو بیاریم جزء احکام صرف عقلی. چه اختلافی بینش هست؟ اختلافش در حقیقت اینه، بنابراین قضایای عقلی قضایایی است که عقل به محض تصور نهاد و گزاره بدون توجه به حفظ نظام و مانند آن به ارتباط میان آنها حکم می کند. خب این چیزیست که شما بارها شنیدید دیگه، بدیهیات اولیه، بدیهیات عقلی اولیه اونایی هستن که به صرف تصور موضوع و محمول کفایت میکنه از برای نسبت حکمیه و حکم، درست؟ خب حالا جالبه، ایشون میگه که آقای علی دوست میگه عدل حسنون و ظلم قوی هنم دقیقا همینه، یعنی صرف تصور موضوع و صرف تصور محمول کفایت میکنه بر نسبت حکمیه و حکم. یعنی شما وقتی عدالت رو تصور میکنی، حسن رو هم معناش رو تصور میکنی، همین تصور این دو مفهوم و معنا کفایت میکنه که شما نسبت بدی، نیکویی رو و حسن رو نسبت بدی به عدالت. میگه از این نظر هم تفاوتی نیست بین بدیهیات اولیه و بنیادهای عقل عملی مثل عدل نیکوست یا ظلم قوی هست. اما پس تفاوتش چیه؟ میگه صرف تصور عدل برای حمل نیکویی بر آن و تصور ظلم برای قبیح شمردن آن کافی است. پس بنای عقلا و احکام عقلایی بر حفظ نظام و مصلحت عامه متوقف است و احکام عقل چنین توقفی ندارد. یعنی در حقیقت تفاوتی که بین عقل محض و عقلا به ما هم عقلا، احکام عقلا به ما هم عقلا دارد، در اینه که احکام عقلا به ما هم عقلا دائر مدار این است که آیا نظام نوعی در انسانها اصلا برقرار هست یا برقرار نیست. اگر مثلا ما رسیدیم به یک امری در عقل عملی که دیدیم همه نظام‌های انواع نظام‌ها در نوع انسان مبتنی بر این هست، خب این ضرورت داره، پذیرشش ضروری است، بل اکتساب نیست. اما ما در مورد بدیهیات اولیه عقل نظری نمیایم اینطوری بررسی بکنیم که آیا همه نظام‌های انواع انسانی بر اون اساس استوار هست یا استوار نیست. اون در واقع میشه عقل محض، ولی این میشه عقلا به ما هم عقلا. بعد
حفظ نظام ضروری حتما واجب است به واسطه وجود عقل نظری یا عقل عملی که توی که مربوط به حالا اینجاست میشه حالا حتما نفس یا ضروری خود اینجا میگه با سنجش صورت نمیگیره.
خب حالا اینجا یه بحثای خیلی دقیق و ریزی پیش میاد که ما به بعضیش هم اگه یادتون باشه یه اشاراتی داشتیم. اولا ما بنیادهای عقلا به ما هم عقلا رو بیایم خلاصه بکنیم در العدل و حسنون و از ظلم و قویهون، یا این که نه در واقع اینها رو از اون حالت و صورت کلامی که داره خارج بکنیم و بیاریمش در حکمت، بیاریمش در علم مدنی و لوازمش استخراج بکنیم. ببینید این خیلی مهمه. ببینید عین این بحث تو بدیهیات اولی هم جاریه. خب اجتماع نقیزن محال است، ارتفاع نقیزن محال است، اگر ما بخوایم در همین حد متوقف باشیم، یا مثلا در اصل علیت، فروعات اصل علیت متوقف باشیم، خب این زیاد به ما کار نمیده. منتها ما میاییم و لوازم اینها رو هم استنتاج میکنیم، استخراج میکنیم. اصلا تفاوت فیلسوف با غیر فیلسوف همینه. ببینید اصول بدیهی اولیه چه در فلسفه، چه در فیزیک، چه در شیمی، چه در ریاضی، چه در علوم طبیعی، چه در علوم انسانی، بخوایم و نخوایم مبناست. خودآگاه و ناخودآگاه مبناست. خب حالا یکی ممکنه اینجا بپرسد خب پس فیلسوف چی کار میکنه؟ فیلسوف کارش اینه. ببینید فیزیکدان یا شیمیدان یا روانشناس یا جامعه شناس یا متخصص هر علمی غیر از فلسفه نمیاد رو این اصول اولا متمرکز بشه، ثانیا لوازمش رو استخراج بکنه. در صورتی که فیلسوف هم متمرکز میشه و هم لوازمش رو استخراج میکنه. بنابراین ما مواجه میشیم با یک نظامی از اصول. این نظامی از اصول در واقع به ما جواب میده. در مورد عقل عملی هم همینطور. در مورد عقل عملی ما اولا باید بنیادهای عقل عملی رو کشف کنیم، ثانیاً باید روش متمرکز بشیم، ثالثاً باید لوازمش رو استخراج بکنیم و در واقع ما مواجه باشیم با یک نظام اصول عقل عملی. نظام اصول عقل عملی، اون وقت این نظام قطعاً در مصادیق هم به ما کار میده، به ما جواب میده. توجه میکنید؟ منتها حالا این رو بذارید وقتی که ما وارد خود بحث مقاصد عقلیه میشیم این بحث رو بیشتر باز بکنیم. خب اینجا پس یه جمع‌بندی میکنه. البته تمام این سخنان در بنای عقلا به ما هم عقلا جریان مییابد، اما گاه عقلا بناهایی دارند که در غیر عقل ریشه دارد. برای مثال در طول زمان به منظور راحت بودن خیش یا رعایت عادت و رسم رایج یا هر انگیزه دیگری، چه بسا مقبول عقل نیست، بناهایی را پی افکنده اند. برای مثال اخذ به ظواهر یا برخی از ظنون مانند خبر واحد در عقل ریشه ندارد. روشن است این قضایا که به این نوع بنای از عقلا مربوط می شوند با قضایا و احکام عقلی تفاوت بسیار دارند. خب اینجا نقدی که من خودم به شخص حالا دارم، اولا بیان ایشون در مورد عقل نظری و بنیادهای عقل نظری که خب معمولا هم مرسوم هست، خود حکما و فلاسفه هم بیان کردن که صرف تصور موضوع و صرف تصور محمول اگر کافی باشد برای نسبت حکمیه و حکم، اون قضیه در واقع صادق است و قضیه اولیه بدیهی است. منتها اینجا ببینید این بیان و تبیین مبتنی است بر یک شهود درونی، یعنی بحث کاملا شخصی میشه که شما تأمل بکن در تصور موضوع و در تصور محمول، ببین میتونی بین اینا حمل بکنی یا نه به صرف تصور. خب حالا اگر طرف بگه که نه هیچ حملی صورت نمیگیره، خب حالا ما بهش بگیم که خب پس معلوم میشه تو خوب تصور درست نکردی یا درست تصور نکردی. میگه نه من درستم تصور کردم، کاملا روشنه. تصور دوم هم نمیشود بر تصور اول. خب اینجا در واقع دیگه مدار گفتگو پایان میپذیره، گفتگوی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون همه چیزا ما اومدیم شخصیش کردیم و آوردیمش روی تجربه ذهنی، تجربه شخصی درونی باطنی، در صورتی که مبنایی که فارابی به ما داد در همون ابتدای التحصیل، خب این مبنا در واقع دیگه مبتنی بر یک تأمل درونی باطنی شخصی نیست و ملاک دومی رو به ما میده. ملاک بدیهیات اولیه این است که ما بدون اونها تفکر نمیتونیم داشته باشیم. خب حالا اگر یکی بیاد بگه که چرا من تفکرم دارم بدون اونها تفکر دارم، وقت اینجا ببینید بحث ما بابش بسته نمیشه. میگیم مسیر تفکرت رو بیان بکن، اون وقت در تبیینش در بیانش دقیقا میشه تمام اون بدیهیات اولیه را نشون بده. قدم از قدم که برمیدارد و مسیر تفکرش رو برای ما بیان میکنه، میگیم این قدم رو شما بدون امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن اصلا نمیتونی برداری. قابل بحثه، تا هر جا پیش بریم این مسیر قابل بحثه، قابل گفتگو هست. البته درسته وقتی که ما میرسیم به یه اصلی که بدون اون اصل هیچ تفکری هیچ استنتاجی صورت نمیگیره، خب حالا شما اینجا میتونید بگید که خب این اصل پس از کجا اومده؟ این اصل از اینجا پیش اومده که صرف تصور موضوع و صرف تصور محمول نسبت حکمیه رو شما برقرار کردی، احتیاج به حد وسط دیگه نداری. حالا اینجا میتونیم این رو بیان بکنیم. ولی این که شما از همون ابتدا بخواید تعریف بدیهیات اولیه و مبنای اعتبار بدیهیات اولیه و مبنای ضرورت ذاتی بدیهیات اولیه رو بیاری رو صرف تصور موضوع و محمول، ما با همون اشکالی که گفتم مواجه میشیم. خب حالا به هر حال یه مقدار بحث خیلی دقیق و منطقی و فلسفی هست، باید روش دقت کرد. حالا شاید حوصله شنونده هم اینجا سر بیاد، ولی به هر حال بحث دقیقه، باید یه مقدار تأمل رو این مسئله داشت. خب ببینید این مبنایی که ما برای بناء عقلا به ما هم عقلا گفتیم، خب ببینید ما بحث رو خیلی ریزتر و دقیقتر مطرح کردیم تا اون چه که تو این کتاب بیان میشه. ببینید تو این کتاب بناء عقلا به ما هم عقلا که نیاز به امضا اشاره هم نداره و بنابراین میشه پیشادینی و بروندینی، ما از بحث خروج پیدا نکردیم. وقتی میگیم به امضای شارع نیاز نداره، یعنی در واقع بروندینیه و حتی میخواییم بگیم پیشادینی هم هست. خب حالا این بنای عقلا به ما هم عقلا را یه وقت ما میگیم که بدون اینها نظام های نوع انسانی برقرار نمیشه. ما اینجا خیلی دقیق تر ورود پیدا کردیم، گفتیم بناء عقلا به ما هم عقلا اون بناهایی است که اصلا بدون اون بنا هیچ توافق حداقل دو نفر به بالا، حداقل دو نفر هیچ قرار دادی اصلا صورت نمیگیره، اصلا اجتماع انسانی صورت نمیگیره، حتی در قالب خانواده. خب این عقلا به ما هم عقلا اینجا کاملا تفکیک میشه از عقل سلیقه‌ای، از عقل‌های عرفی. خب وقتی این بحث مطرح میشه، مثلا حتی این بحث مطرح میشه که خب ما الان میرسیم به جایی که اصلا بعضی از ازدواج ها، حالا ازدواج های سفید یا مثلا حتی همجنسگرایی، این همه شیوع پیدا کرده. خب اینجا در واقع آیا تکلیفش با این اقلا به ما هم اقلا چی میشه. حالا درسته فرض بکنید میگن که خب امروز خیلی اینا در اقلیت هم. ولی اگر یکی بیاد چنین فرض رو مطرح بکنه، بر فرض محال، دقت بفرمایید، بر فرض محال اگر یک همچین بناهایی کاملا عمومیت پیدا بکنه، همه قائل بشن، اصلا کاری به چیزای منفی هم نداریم. فرض بگیرید بنایی، مثلا بنای ایکس، همه اقلا روزی برسه که این بنای ایکس رو بپذیرن، آیا این رو ما میتونیم به عنوان بنای اقلا به ما هم اقلا مطرح بکنیم و بگیم امضای شارع نمیخواد؟ این مبنایی که اینجا ما گفتیم کاملا تفکیک میکنه بین این. ما باید ببینیم این بنای ایکس آیا بنایی هست که اگر نباشد هیچ توافقی، هیچ قراردادی، هیچ اجتماعی امکان نداره. خب این قابل بحثه دیگه، قابل بحث. بنابراین بناء اقلا به ما هم اقلا منظور این نیست که بنایی که همه قبول کردن. بنای اقلا به ما هم اقلا بنایی نیست که همه قبول کردند، نه منظور این نیست. بنای اقلا به ما هم اقلا بنایی است که در واقع بدون اون بنا هیچ توافقی، هیچ قراردادی، هیچ نوع زیست گروهی و دسته‌ای، حتی دو نفره و دو نفره به بالا، امکان پذیر نیست. این خیلی مسائل رو در واقع روشن میکنه. نه
بدون این رویه هیچ چیز دیگه امکان نداره. از کجا بگیم که این به ما هم اقلانیتشونه؟
نه، این ببینید قابل فرضه، قابل تصوره. الان شما ببینید مثلا ما اگر بنامون این باشد که دروغ حسن است، یه ما چه قرار دادی میتونیم با هم دیگه داشته باشیم؟ آه چه قرار دادی میتونی داشته باشی؟ دقیقا، بله، کاملا. اگر ما بنامون بر این باشد که ظلم حسن است، اصلا چه هم نشینی مستمری ما میتونیم با هم داشته باشیم؟ ببینید همه قراردادها، همه همنشینی ها، همه گروه بندی ها و دسته بندی ها، حالا چه خانوادگی چه مدنی، بر اساس اعتماد استواره. خب در واقع اگر بنا باشد بر این که دروغ حسن باشد، امانت، خیانت در امانت حسن باشد، خب اصلا این اعتماد امکان پذیر نیست. در واقع جالبه، ما میتونیم این رو در قالب یه آزمایش بیان بکنیم. مثلا ما یه دفعه میرسیم به مبنایی مثلا حالا مبنای X. حالا این مبنای X عالمگیرم شده، فراگیر شده. ها؟ خب این فقط کافیست بیایم دو نفر آزمایش بکنیم با هم دیگه، آیا ما میتونیم این مبنا رو کنار بذاریم و در واقع یک همزیستی داشته باشیم، یه قراردادی رو منعقد بکنیم؟ ها؟ بله. دقیقا اینجاست که در واقع عقلا به ما هم عقلا از عقل سلیقه‌ای، از عقل عرفی در واقع تفکیک میشه و جدا میشه. خب حالا باز ایشون مطلب را ادامه داده تحت این عنوان، آیا حجیت بنای عقلا بر امضای شهر متوقف است؟ خب اگر بر امضای شهر متوقف باشه که پس اون عقل، عقل پیشادینی و بروندینی نیست، اون عقل عملی. خب حالا ایشون اول نظر قالب اصولیون رو مطرح میکنه، میگه دلیل اینکه امضای حکم عقل از سوی شارع لازم نیست اما بنای عقلا به امضای شرع نیاز دارد، تفاوت حکم عقل و بنای عقلاست. این نظر خود ایشون نیست، این نظر اصولی نیست. حالا میگه آخرش، میگه احکام عقل همانطور که بارها گفتیم احکامی است که عقل به ما هو و عقل، عقل خالص، عقل غیر مشعوب به عادات و احساسات درک میکند و نشانه آن مقبولیت همگانی در همه زمانها و مکانهاست. احکامی که تصور نهاد و گزاره در آنها کافی است. خب این مبنا کاملا نقد میشه، یعنی من نقد دارم. ببینید نشانه بدیهی اولیه را شما از همون ابتدا نمیتونی بذاری مقبولیت همگانی در همه زمانها و مکانها، چه در عقل نظری چه در عقل عملی. حالا من اینجا میرسم به یه نکته خیلی جالب تو همون بیانی که از فارابی خوندیم تو از سیاست المدنیه. ببینید اولا شما هر چیزی رو که ادعا بکنی مقبولیت همه زمانی و همه مکانی و همگانی دارد قابل نقضه و نقضم کردن. ثانیاً که مهمتر از اولاً هست، اصلاً شما از کجا میخواید به دست بیاری که یه اصلی، حالا اصل نظری باشد یا اصل عملی، این مقبولیت همه گانی و همه زمانی و همه مکانی داره؟ مثلا از کجا قابل اکتساب؟ بله؟ اون چطور قابل حصوله؟ شما از کجا فهمیدی العدل و حسنون مورد قبول همه افراد در همه زمانها و همه مکانها هست؟ و بعدم در واقع این ملاک دومی که مطرح کردی، تصور نهاد و گزاره در آنها کافی است. خب این صرفا یک ملاک شخصی درونی باطنی است. یکی بگه از نظر من در واقع کافی نیست. حالا به هر حال بگذاریم. میگه نفس مدرک اعتبار و مطابق با واقع بودن آنها را نزد خود مییابد و به آن علم حضوری دارد. همون مبنای شخصی است که یکی ممکنه بگه نه همچی علمی در نزد من نیست. با این توضیح آشکار می شود اندیشه لزوم امضای شرع نادرست است و در تصور ناسهی از مفهوم عقل و حکم و درک آن ریشه دارد و بناهای عقلا از این ویژگی بی بهره است. انسان مطابقتش با واقع را به علم حضوری درک نمی کند و باید به یک حجت بازگردد، حجتی که می تواند بنای عقلا را معتبر کند. امضای اشاره است. وقت میگه این پاسخ را می توان به مشهور اصولیون نسبت داد و البته پاسخ محققانه چنین است. حالا پاسخ خودش میگه امضای بنای عقلا به ما هم عقلا از سوی شارع لازم نیست، چون اگر بنای عقلا را همان حکم عقل بدانیم، چنان که لازمه یک کلام محقق اصفهانی است، در عدم لزوم تردید نیست، یعنی در عدم نیاز به امضای شارع. و اگر بنای عقلا را جزء حکم عقل بدانیم، که البته اینجا من فکر کنم اشتباه تایپیه، اینجا اگر بنای عقلا را جزء حکم عقل ندانیم چنان که این سخن صحیح می نماید، باز هم به امضای شارع نیاز نیست، زیرا عقلا به ما هم عقلا وقتی برای رعایت مصالح عامه و حفظ نظام قضاوتی دارند، شرع نیز که از همان عقلاست نمی تواند با آن مخالف باشد. در این موقعیت مخالفت شرع نشان می‌دهد این بنا از عقلا به ما هم عقلا بر نیامده است. حالا خوب دقت بکنید، باز اینجا قابل تأمله. میگه اگر ما بنا عقلا به ما هم عقلا را رسیدیم به یک بنایی که بعدم دیدیم این بنای عقلا به ما هم عقلا است، بعد دیدیم که شرع اون رو امضا نمی‌کنه، اینجا متوجه میشیم که پس این بنای عقلا به ما هم عقلا نیست. خب حالا اینجا از کجا معلوم که ما در فهممون از شرع دچار مشکل نشدیم؟ بله، بنای عقلا به ما هم عقلا ملاکش چیه؟ اگر بنای عقلا به ما عقلا را شما ملاکش رو خیلی گسترده بگیری، همطور که اینجا گرفته شده مصالح عامه، مصالح عامه، اگر ملاکش این بگیری، خب بله ممکنه که شرعم باش یه مخالفت، تا یه جایی برسیم که شهر مخالف داشته باش مخالفت میکنه، که باز اینجا قابل تأمله. اینجا بحث اجتهادی میشه دیگه. اما اگر شما بنای عقلا به ما هم عقلا را مبناشا اینقدر گسترده نگرفتی، مبناشا این گرفتی که بدون اون اصلا امکان هیچ توافقی نیست، اون وقت در این صورت در حقیقت اگر یک تخالفی هم بین اون و شر مشاهده شد، وقت اینجا مطمئن میشیم که ما در فهممون از شر دچار مشکل شده. توجه میکنید، اینجاست که ما میگیم مقاصد عقلیه حاکم است حتی بر مقاصد شرعیه. زیرا ممکن است عقلا به جهات دیگری جز عقل مانند عادت و راحت طلبی بنایی داشته باشند و کسی به اشتباه آن را بنای عقلا بپندارند، که خب این با همون نکته‌ای که ما گفتیم این تفکیک در حقیقت صورت می‌گیره. بله دقیقاً.
اگه مثلا یه اتفاقی افتاده که
به ما هم اقلا نیست، درسته.
چرا؟ چون ما شارع را رئیس اقلا میدونیم.
بله،
شارع رئیس اقلا میدونیم. حالا یه حکمش خلاف شد میبرمش تو اون دست، مثلا به ما هم احساس یا به ما هم آجه
به
مسائل دیگر.
منتها مخالفت شرع با این نوع بنا در واقع این طور نیست که به طور قاطع و 100% اینجا در واقع ممکنه اجتهادی هم باشه. نیست. خب حالا اگر به ما هم اقلا، ما دیدیم که یه علی الظاهر یه تخالفی اینجا در واقع، همونطور که ببینید تو عقل مسلم در امور نظری و معرفتی میگیم اگر تعارضی صورت بگیره، اینجا ما میفهمیم که ما نادرست فهمیدیم شریعت را، توجه میکنید؟ خب این چیزیست که صریحا حتی مثلا متکلمینی مثل سید مرتضی یا شیخ مفید مطرح میکنن دیگه، میگن اگر چیزی تعارض از معارف تعارض پیدا کرد با امور عقلی، قائل هستن به اینکه اون ظاهر رو باید تأویل کرد، یعنی قائلن به اینکه اگر یا باید در سندش تشکیک کرد، اگر در سندش تشکیک نکنیم اون وقت قابل تأویله، یعنی در واقع اینجا به نفع عقل نظر میدن حتی اشخاصی مثل سید مرتضی و شیخ مفید. در احکام عملی هم همینطوره، اگر اقلا به ما هم اقلا باشه، نه به ما هم عاطفیون، نه به ما هم احساسیون و نه به ما هم هر ایکس دیگه، نه اقلا به ما هم اقلا، که مبنای اقلا به ما هم اقلا عرض کردم اینه که در واقع هیچ توافقی امکان پذیر نیست، هیچ توافقی امکان پذیر نیست. در این صورت در واقع اگر تعارضی پیدا شد، وقت ما متوجه میشیم که ما در استنباط دچار مشکل شدیم. خب حالا این بحث من این بحث همینجا من میبندمش، چون میخوام حالا یه مرزبندی داشته باشم بین اولیات عقل نظری و اولیات عقل عملی که همون بناهای اقلا به ما هم اقلا هست از دیدگاه خودم. حالا اینجا این تحلیل رو ما خب بیان کردیم و یه نقدایی هم باش وارد کردیم. تحلیل خودم رو میذارم انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال صدق الله العلي العظيم.